پرژن بی ام از تقدیم می کند.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت با.
عزیزان شنونده، با درود، رامان شکیب هستم و این یکی دیگه از قسمت‌های برنامه چشمه خورشیده. در برنامه چشمه خورشید به معرفی آثار حضرت باب، مبشر به ظهور حضرت بهاءالله و شارع دیانت بابی می‌پردازیم. مهمان ما در این برنامه جناب استاد بهرام فرید هستند. با ما همراه باشید. جناب فرید، بسیار خوشحالم که شما رو این هفته هم در برنامه چشمه خورشید میبینم.
با عرض ارادت کامل نسبت به شما و شنوندگان محترم، من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. ما در هفته گذشته راجع به یکی از آثار حضرت باب به نام رساله ذهبیه صحبت کردیم.
بله.
شما در خلال توضیحاتتون فرمودید که یکی از آخرین آثاریه که حضرت باب در شیراز نازل میکنن.
بله.
پس بعد آثار دیگری هم غیر از رساله ذهبیه در شیراز در این اواخر نازل شده باشه.
بدون تردید، البته مبتنی بر حدس و گمان ماست.
بله.
در حقیقت دو تا خط به صورت کاملا موازی با هم دارن پیش میرن، تا حضرت باب از شیراز خارج میشن و سمت اصفهان تشریف میبرن.
بله.
یکی از این لاین ها این است که در بیرون چه اتفاقی میفته، یکی دیگه این است که در درون خانواده چه حوادثی رخ میده. اون اتفاقی که در بیرون داره رخ میده اینه که آشوب و بلوا ایجاد میشه در اثر تفسیر سوره کوثر و رساله ذهبیه که پاسخ دارن میدن به بسیاری از مسائلی که در اطراف ایشون وجود داشت.
بله.
دست به دست میگرده و ایشون به مسجد وکیل تشریف میبرن، در اونجا میخوان از ایشون که دست از این مدعا بردارن. و اون اتفاقاتی که در تاریخ رخ داده، ما نمیخوایم زیاد وارد اون مسائل بشیم. معالا این است که حضرت باب در این خط حوادث بیرونی به جایی میرسه حکومت که دیگر صبوری دیگه با حضرت باب نمیشه و اوضاع شیراز داره از هم میپاشه. از طرف دیگر اون بیماری فراگیری که در کل شیراز رخ میده، به طوری که حتی داروغه شیراز اسیرش میشه، نجات فرزندش توسط حضرت باب که دعا میکنن انشالله سالم بمونه، باعث میشه که دیگه از حصر خانه بیرون بیان ولی دیگه در شیراز دیگه نمونن.
بله.
حضرت باب انتخاب میکنن که از شیراز بیان بیرون و دیگه شیراز خود آرامش پیدا بکنه در اثر اون حوادث بسیار سختی که پیش آمده بود.
پس این انتخاب خودشون بود خروج.
بله.
از شیراز.
بله.
نه اجبار.
بله.
حکومت.
بله بله کاملا. ولی وقتی که به اصفهان وارد میشن مسئله جور دیگه ای میشه، حالا خدمتتون عرض. بله. میکنیم. از طرف دیگه در خانواده، یعنی بین مادرشون، همسرشون و سه تا دایی هایی که در اطرافشون بودن و بسیار حمایت میکردن، هم داره مسائلی رخ میده که حضرت باب میخوان از شیراز برن ولی بعد مراسم تودی رو به عمل بیارن.
بله.
نمیتونن سه تا دایی رو با خودشون بیارن، با همسر نمیتونن عزیمت بکنن، چون حضرت اعلی میدونستن وقایع دا چقدر خطرناک و داره اتفاقات پرمخاطره ای داره رخ میده. از این رو یکی از آثاری که نوشته میشه خطاب به حرم ایشون، یعنی همسرشون هست، که در اونجا بهشون توصیه میکنن که چون وقایع آینده وقایع بسیار بسیار مدهش و خطرناک و ممکنه که این هموم و غمومی بر تو ایجاد بشه، مناجاتی برایشون نوشته میشه و بهشون لطف میکنن اینجور که حضرت شوقی ربانی نوشتن: و من هر وقت استراب و پریشانی تو زیاد شد این دعا را بخوان، من در خواب به تو ظاهر میشوم و اندوه تو را زائل میسازم. شوربختانه ما نمیدونیم کدوم یکی از مناجات ها هست، اما حتما یکی از این مناجات هست که در اختیار داریم
و ممکن اصلا از بین رفته باشه متنش یا نه.
به احتمال زیاد نباید این اتفاق رخ داده باشه، چون تمام اون نامه هایی که برای حضرت حرم نوشته شده، برای همسر نوشته شده.
بله.
حتی برای مادرشون وجود
موجوده.
داره. برای همین بعد در تحقیقات آینده معلوم کنیم. در این حال هم چون میدونستن این سفر بی بازگشته، دیگه هیچ رجعتی وجود نداره، در این حال هم تکلیف اموال خودشون رو هم مشخص کردن. یک وصیت‌نامه‌ای نوشته میشه که این وصیت‌نامه ما نمیتونیم بریم وصیت‌نامه آخرین ایام حیات ایشونه، در واقع باید بریم وصیت‌نامه است که در آخرین لحظات اقامت در شیراز نسبت به اموال خودشون اعلان کردن. و جالب اینه که این وصیت‌نامه ابداً لحن وصیت‌نامه‌های متعارف و معمولی رو نداره، بلکه به صورت یک توقیع الهی نوشته شده. با این جمله شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب و حکم من بقیت الله امام عدل مبین. یعنی این نوشته از طرف بقیت الله یا همون قائم آل محمد نوشته میشه. انقرأوا یا ایها الملأ من ذوی القربا، یعنی خطاب هم به نزدیکان ایشونه که بدونید که الان میخواد با شما چه بریم. وصیت‌نامه سید علی محمد شیرازی نیست، بلکه وصیتی است که قائم آل محمد از ملکوت الهی به خانواده حضرت باب اعلان کرده. بعد میفرمایند که حالا توی خلال وصیت‌نامه چه مطالبی گفته میشه. اول به خال اعظم میفرمایند: یا ایها الخال، ان الیوم لم یحل علی علی قدر خلدر من شیء الا ان ينفق فی سبیل الله. فهمان که مهمترین چیز در این اموال اینه که خطاب به خال گفته میشه، مهمترین مسئله این است که حلال نیست حتی یک ذره از اموال من مگر اینکه به نیت انفاق در راه خدا داده بشه.
بله.
یعنی شما وقتی دارید خارج میشه، به جای اینکه اموال رو بسپرن دست این و اون و و و، هست با میفهمن که نهایت داشتن هر اموال این است که در راه خداوند انفاق بشه. اما به این معنا هم نیست که خانواده بی بهره باشن. انک لتعلم بان علی دین من امی و من انت تعلم حکمه، یعنی همسرشون، یعنی میخوام بگم که اونا هم نسبت به من حقی دارن.
بله.
و بعد برای همین برخی از اموال خودشون رو، مثلا بیت خودشون رو، به مادر و حرمشون بخشیدن.
شنوندگان عزیز، به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. ما پیش از استراحت در مورد وصیت‌نامه حضرت باب که در شیراز در آخرین روزهای اقامت در شیراز نازل شد صحبت میکنیم. جناب فرید، آیا محتوای دیگری هم در این وصیت‌نامه هست؟
بله، یکی از مهمترینش تقسیم امواله. بفرمایید سمنس فل مال و اکتب لهما، یعنی مال رو نصف بکنید، هر چیزی که مال نقدی هست بین دو نفر، یعنی مادر و همسرشون تقسیم بکنید. اما نکته اصلی این است که راجب خونه صحبت میکنن. درسته که خونه به اسم مادر و همسر هست، اما فهمان این بیت الهی است. یعنی این اندیشه که خونه فقط خونه است از ذهن اینها گرفته میشه، بلکه به عنوان بیت الله قلم داد میشه. میفهمن که مثل البیت من کتب الله ذلک الحکم له. میفهمن این مثال، این بیت مثال اون حکم خداوندی است که راجب کعبه داده شده. بعد از همینجا جرقه حج گفت زده میشه.
بله.
یعنی ما اگر بخوایم بریم حج بیت شیراز، در حقیقت همون حج کعبه است در اسلام، شاید درسته که در بیان فارسی اطلاق میشه، اما در حقیقت مثل در همین وصیت‌نامه ذکرش گفته شده، چون میفهمم و انهو حرمون امنون دل خازعین جمیعا. این مثل حرم امنی میمونه برای تمام مؤمنان، حتی شیراز رو، یعنی سرزمین شیراز هم، خود منطقه شیراز هم برای ایشون حکم اون حرم الهی هست، چون که مثلا مکه برای مسلمان.
بله، بله.
اما در نهایت ببینید، میخوان وصیت بنویسن، اموال تقسیم میشه، خونه بیت به اسم گفته میشه، حتی در مورد بیت که حج واقع قرار انجام میشه، حتی میفهمن که این باید تعمیر هم بشه و به مادرشون میگن اگه خواست تعمیر بشه اجازه بده که این خونه از بین نره.
بله.
در واقع یعنی نگهداریش هم در اینجا وصیت گفته میشه، همه اینها گفته میشه. اما میفهمن که مهمترین چیزی که برای شما به ارمغان گذاشتم و اینجاست که بعد بگیم خانواده بعد ایمان آورده باشن نسبت به حضرت باب، این جمله عجیبه. تکلیف اموال مشخص کردم، اما بدونید بهترین مالی که برای شما گذاشتم نه حرفن من آیاتنا اعز و اندنا من ملک الاخرت و دنیا، یعنی اون آیات مهمترینه، از حتی داشتن دنیا و آخرت برای شما مرغوبتر و عزیزتر و دلپذیرتره. این مال حقیقی هست اعلاست که باید اون رو حفظ و نگهداری بکنیم. یعنی وصیت‌نامه فقط تقسیم اموال نبوده، بلکه اهمیت آثار و الواح حضرت باب بوده، چون ما از حضرت باب بعد از شهادت ایشون هیچ راهی به ایشون نداریم مگر از طریق همین
آثار
و الواح الهی.
گویی مظاهر ظهور تحمل نداشتن توی عالم خاک بمونن و از اون فقط صحبت بکنن. ما همین قضیه رو تو کتاب اقدس هم مشاهده میکنیم، انگار احکامی که مخصوص به این دنیا و حالا جسم انسانی هست و میگن بعد سریع انگار حضرت باب پرواز میکنن در کتاب اقدس به عوالم عرفانی. اینجا هم حضرت باب در مورد اموال دارن صحبت میکنن و ناگهان پرواز میکنن به سمت بیت الله و بیت اصلی و حرم الهی و آثار و الواحشون.
همینطوره، دقیقا همینطوره. یعنی باید بگیم که مثل عقاب تیز پروازیست که در آن واحد که میتونه در بلنداهای آسمان پرواز بکنه، یه دفعه قصد زمین هم میکنه. بله. و نزولش پرشتاب خودش رو داره و برعکس. این واقعا فراز و نشیب بودن در اینجا و جهان بعد یا ملک و آخرت واقعا وجود داره. حتی در مورد آیات توی این وصیت‌نامه هست، میفرمایید که شما بخواید بدون آیات الهی چیز، انه لانه ينزل من لدن امام مبين، این آیات به خاطر این که از جانب حق نازل شده اهمیت داره. و بلافاصله باز میبینید در ما رو بردن در آسمان، یه دفعه ببینید جمله بعد باز ما یه دفعه به زمین نزول پیدا میکنیم. فرمان که به همسر بگید که چون کنیزکی خواسته، غلامی خواسته، نرسلو الیهن نه من تلک الجزیره، ما برای او هم این خادم یا این کلفت رو براش خواهیم گرفت. یعنی میخوام بگم که از تعالی در آن واحد که نقش این جهانی خودشون رو دارن ایفا میکنن، اما غافل از اون مأموریت اصلی خودشون نیستن. این وصیت‌نامه خوشبختانه منتشر هم شده.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، بعد از نزول این آثار در آخرین روزهای اقامت از باب در شیراز چه اتفاقاتی میفته؟
بله، ما اگر اجازه بدید یک کوتاهی به مختصری از این تاریخ اشاره بکنیم.
بله بله حتما.
که بعد ببینیم که مثلا لوح رضوان یا سوره رضوان چه اتفاقی افتاده. بله. که نازل میشه. حضرت باب تفسیر سوره کوثر در حوالی ده شعبان 1262 یعنی 12 مرداد مثلا اتفاق افتاد. حاجس جواد کربلایی در 20 شعبان یه نسخه رو برای میرزا بابای شیرازی قطب دراویش ذهبی میفرسته. در اوائل ماه رمضان یک آشوبی در شیراز فراهم میشه، چون همین میرزا بابا این تفسیر رو به علمای شیراز نشون میده و از نحوه ادعای حضرت اعلی پرده برمی‌داره.
بله.
علما شورش میکنن، به حاکم شیراز شکایت میکنن و از تعالی در 19 رمضان به مجلس حسین خان حاکم شیراز احضار میشن. قرار میشه که در مسجد وکیل برن و انکار اون علم و ادعاهای خودشون رو بکنن. عصر روز جمعه 20 رمضان اون واقعه مسجد وکیل رخ میده که حضرت باب در اون مسجد حاضر میشن.
بله.
روز 23 رمضان شبانه به خونه حضرت تعالی یورش میبرن و عبدالحمید داروغه شهر شیراز منزل رو غارت میکنه، بسیار از آثار رو توقیف میکنه و حضرت اعلی یک بار دیگه در 27 یا 26 رمضان دو مرتبه دستگیر میشن. در همون موقع اون وبا رخ میده، در تمام شیراز شیوع پیدا میکنه. حضرت اعلی به دستور حکومت در اوائل شوال همون سال 1262 از شیراز خارج میشن و به قصد اصفهان حرکت میکنن. دو نفر همراه ایشون بودن که یکی از اونها سید کاظم زنجانی است که در 8 یا 9 شوال فوت میکنه و حضرت اعلی در 10 شوال به شوال 1262.
بله.
وارد اصفهان میشن. این تاریخ رو عرض کردم که بله. بدونیم که فاصله زمانی چقدر تند و سریع داره اتفاقات رخ میده.
بله.
حالا حضرت باب حضرت اعلا، این حضرت نقطه اولا به القاب گوناگون اسم برده بشه، در اینجا میبینیم که چند تا اثر هم ممکنه در این لابلا وجود داشته باشه.
یعنی در شیراز،
یعنی در فاصله بین شیراز تا رسیدن به
در راه در مسیح اسفال.
همون موقع یک نامه به معتمدالدوله نوشته میشه،
مناشر خان معتمدالدوله حاکم اصفهان.
بله بله، یعنی کسی که معتمدترین شخص بله. نسبت به خود محمد شاست. در اونجا میفهمن که به خاطر حوادثی در شیراز اتفاق افتاده عزم اصفهان دارم و میخوام وارد اصفهان بشم. شما از همین الان در جریان ورود من باشید و منزلی برای اقامت من تهیه.
چرا اصفهان رو انتخاب میکنن؟
خب مسلماً اینکه وقایعی که در شیراز اتفاق افتاده بود و سید یحیی که آمده بود که جریان حقانیت هست باب رو تشخیص بده مؤمن شده و قرار است که بره به محمدشاه ارسال کنه.
بله.
و اتفاقاً تو این چند ماه محمدشاه فهمیده هست باب یک شخصی مثل سید یحیی رو به خودشون جذب کردن، میخواد ببینه حقیقت امر حضرت باب چیست و اون رو دعوت به تهران میکنن.
این دعوت چه زمانی رخ میده؟
احتمالاً باید بریم قبل از واقعه مسجد وکیل رخ میده، این موقعی که خود حضرت باب در شیراز اقامت داشت.
مثلا حضرت باب از آگاهی از این دعوت به سمت تهران در اصل حرکت
در واقع میکنن و مسیر از کجا رد میشه؟ از خود اصفهان. پس بعد حتما وارد اصفهان بشن، اما تا اینجا جبری در کار نیست.
بله.
دعوته. حالا که جبر میشه موقعی که حضرت باب در اصفهان عزیمت، موقعی که در اصفهان اقامت دارن و اونجا هم باز همون وقایعی که در شیراز رخ میده حادث میشه.
بله.
یعنی مقاومت علما که بعداً بهش خواهیم پرداخت.
جناب فرید، در مدتی که حضرت باب از شیراز به سمت اصفهان دارن حرکت میکنن، فرمودین یه دونه این نامه بود که نازل شده از حضرت باب، آیا اثر دیگری هم در این مدت نازل شده؟
به احتمال خیلی خیلی زیاد هم ما بعد یک توقیع، خبر از یک توقیع داریم، یک نوشته ای از حضرت باب داریم که خطاب به حجت زنجانی است، یعنی همون محمد علی معروف به حجت زنجانی که در شهر زنجان از وقایع شیراز خبردار میشه، دو شخص رو مأمور میکنه، دو تا از شاگرداش رو مأمور میکنه که برید ببینید که این شخص کیست، یعنی حضرت باب آیا ادعای
بله،
چه دارن.
بله.
و این دو نفر در واقع میان و حضرت باب رو ملاقات میکنن و مؤمن میشن و وقتی که دارن عزیمت میکنن برمیگردن پیش حجت زنجانی، یکی از اونها میگه من چون به اصل رسیدم دیگه پیش حجت بر نمیکردم. بله. اون یکی حاضر میشه که این فداکاری رو بکنه، اون نامه حضرت باب رو خطاب به حجت زنجانی رو با خودش میبره. پس پیداست این نامه باید در بین راه نوشته شده باشه و خوشبختانه این نامه وجود داره و به دست ما رسیده و حجت در سر تلاوت این نامه میدونید که واقعا زنجان رو بله. متحول کرد.
جناب فرید، اون دو تا شاگرد حجت زنجانی مگه تو شیراز حضرت باب رو ملاقات نمی‌کنن؟
به احتمال زیاد بله. بله.
پس چطور حدس می‌زنیم که این نامه در مسیر شیراز تا اصفهان
نوشته؟ اینکه در خود اثر شواهدی وجود داره که حضرت باب می‌فهمن که الان که من در حین عزیمت هستم و در راه هستم مجبورم که این نامه رو برای تو بنویسم.
خیلی ممنونم از شما جناب استاد بهرام فرید. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. ما در هفته آینده در مورد آثاری که در اصفهان نازل شده با هم صحبت خواهیم کرد.
خیلی تشکر میکنم از شما و البته شنوندگان محترم.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که با ما همراه بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.